فعالیت می‌کرد. وی در این دوره نقش کلیدی در توسعه توان موشکی ایران داشته است. وی مستقیماً مسئولیت پروژه‌های بالستیک شامل موشک‌های شهاب 3 و قدیر را بر عهده داشته. تحت فرماندهی او برد موشک‌های ایرانی به 2000 کیلومتر افزایش یافته است. کتاب استراتژی بازدارندگی در دفاع مقدس و مقاله نقش موشک‌ها در امنیت ملی از آثار اوست. او در 1 اردیبهشت ماه سال 1398 از طرف رهبر شهید انقلاب اسلامی از رده جانشینی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 1 درجه ارتقا به رتبه سرلشکری به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. در سحرگاه جمعه 23 خرداد ماه سال 1404 بر اثر حمله رژیم صفاک صهیونیستی به ستاد فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسین سلامی و تعدادی از محافظان و همکاران وی به درجه شهادت نائل شدند. همسر سرلشکر سلامی از آرزوی او میگوید:
به آرزوشون رسیدم. میدونستم آرزوشون شهادته. من بهشون گفتم مبارک باشه.
من فقط آرزو دارم که به شهدا و حاج قاسم بپیوندن.
و دختر از درد دوری پدر میگوید، از درد فراق.
من از کلام مادر پشت گوشی بهشون گفتن، زمانی که مادر گفتن یا حسین، من متوجه شدم که پدر شهید شد. خب خیلی سخته. به قول خودشون که توی یکی از مصاحبه‌ها گفتن تحمل ندیدن قاسم سخته، تحمل ندیدن ایشون هم خیلی سخته.
تحمل ندیدن قاسم خیلی سخته، خیلی مشکل.
شهید سلامی از انتخابهایش میگوید، از ایستادن در سمت درست تاریخ.
پدر تو سخنرانیشون گفتن که من اگر 100 بار بمیرم و زنده بشم، 2 تا چیز رو حتما انتخاب میکنم. یکی لباس سبز پاسداری و دیگری این همسری که الان دارم. اینقدر که مادر وفادار، صبور، کنار ایشون، پشتیبان ایشون بودن.
و بشنویم از دغدغه های شهید سلامی.
اسلام، ایران، امام امت که آقا جانمون باشن و مردم، و اصلا عشق و علاقه‌ای که ایشون به حضرت آقا داشتن واقعا غیر قابل وصف.
الله اکبر. جانم فدای تو.
خیلی خرسندیم که این دقایق رو در کنار شما نوجوانان شجاع این سرزمین سپری کردیم. یادمون باشه که هر فکر خوب و هر قدم کوچیک میتونه آینده بزرگ برای کشور عزیزمون ایران بسازه. تا همراهی دوباره در جور و جور، دلهاتون گرم و لبخندتون پایدار. بدرود. پویش سخنی با رهبر شهیدم. آخرین صحبت شما خطاب به رهبر شهید انقلاب اسلامی چیست؟ در پی شهادت حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای رحمت الله علیه در حمله متجاوزانه آمریکایی صهیونی به کشور عزیزمان، رسانه خامنه‌ای.ir از شما مخاطب گرامی دعوت می کند با شرکت در فراخوان سخنی با رهبر شهیدم آخرین جمله یا دلنوشته‌ای که دوست داشتید به رهبر شهید انقلاب اسلامی بگویید را بیان کنید.
دیده بودیم تو را در سفر، اما این بار بوی برگشت نمیداد نسیم سفرت، تا ابد نور دل و دیده مشتاقان باد. شرح اسفار تو و شرح دای سهرت.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند.
پویش ملی من ایرانی هم.
من ایرانی هم.
من ایرانی هم.
محورهای موضوعی.
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای.
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن.
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران.
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان.
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن.
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بات در پیامرسان بله
و یا تارنمای 40صدا.ir ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
نهم اسفند سال 1404 روزی بود که مردم ایران صبحش رو مثل بقیه روزا شروع نکردن. صدای جنگنده ها و انفجارهای متعدد خبر از جنگی داد که به ایران و مردمش تحمیل شد. با شروع حمله آشیانه های زیادی مورد هدف قرار گرفت و زده شد، اما دشمن فکرش هم نمی کرد که از دل همین آشیانه ها عقاب هایی برمیخیزن که دیگه هیچ آسمونی براشون دور نخواهد بود. به نام خدا. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، امیدوارم هر کجای کشور پهناور و عزیزمون ایران که هستید اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. نوروز سال 1405 و عید سعید الفطر رو به همه شما تبریک میگم و امیدوارم سایه شوم این جنگ هر چه زودتر از بالای سر کشورمون دور بشه و آرامش بشه سهم این آب و خاک و مردمش. این اولین قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از جنگی سخت براتون بگم، جنگی که به ما تحمیل شد، اون هم توی روزایی که مردم کم کم داشتن خودشونو برای خونه تکونی و خرید شب عید آماده می کردن. ساعت تقریبا حوالی 10 صبح روز شنبه 9 اسفند بود که صدای انفجار در نقاط مختلف تهران و بعضی شهرها به گوش رسید. مردم تهران سراسیمه از خونه‌ها و محل کارشون بیرون اومدن و نگاهشون رو دوختن به آسمون صاف و بدون ابر تهران. صدای جنگنده‌ها در جای جای شهر شنیده می‌شد. کم کم خبر رسید که اسرائیل بازم غافلگیرانه به تهران حمله کرده. اونم درست چند روز قبل از شروع دور ششم مذاکرات ایران و آمریکا. مردم توی نقاط مختلف شهر از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب یه نگاه به بالای سرشون مینداختن و یه نگاه به صفحه های گوشیشون. اونا هنوز امیدوار بودن که این صداها چیزی غیر از اونی باشه که توی تصورشونه. کم کم خبرها توی فضای مجازی پیچید. صدای انفجار در نقاط مختلف کشور، حملات اسرائیل به بخش‌هایی از تهران، پدافند در مرکز تهران فعال شد. مردم هم با هم حرف می‌زدن و از اطلاعات غیر موثقشون می‌گفتن. میگن فلان جا رو زده. الان یکی از دوستام سمت جمهوری بود، گفت اینجا رو زدن. سمت صدا و سیما میگن جنگنده دیدن تو آسمون. پدافند سمت خیابون پاستور داره یه سره کار می‌کنه. خبرها همینجوری درست و غلط بین مردم پخش میشد. خیابونا به طرز عجیبی ترافیک رو تجربه میکردن. پدرها و مادرها محل کار خودشون رو ترک کردن و سراغ بچه هاشون رفتن که توی مدرسه ترسیده بودن و باید هرچه زودتر اونجا رو ترک میکردن. کسی باور نمیکرد اسرائیل بازم دست به این خطای بزرگ بزنه و به خاک کشورمون تجاوز کنه. اونم توی ماه مبارک رمضان. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تایید موضوع حمله هوایی به ایران گفت پایان این حملات دیگر با شما نیست. مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد شروع این جنگ عواقب جدی برای صلح و امنیت بین المللی داره. وزیر خارجه عمان هم در اظهار نظری جالب گفت از آمریکایی‌ها می‌خوام که بیش از این وارد این جنگ نشن، چون این جنگ جنگی اونا نیست. در این بین صدای موسیقی حماسی از شبکه خبر تلویزیون پخش شد و این آغازی بود برای دفاع. موشک‌های ایرانی بلافاصله به سمت یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در امارات پرتاب شد. روابط عمومی سپاه توی همون ساعات اولیه جنگ تحمیلی اعلام کرد که رادار آمریکایی FP-132 با برد 5000 کیلومتر مستقر در قطر به طور کامل منهدم شد. یکی از محله‌های منامع بحرین هم بعد از حمله موشکی ایران به مراکز نظامی تخلیه شد. هنوز از ابعاد فاجعه حمله رژیم صهیونیستی به ایران خبری در دست نبود که خبر آمد، خبری در راه است. اون هم نه توی تهران و اصفهان و تبریز یا شیراز و اهواز و کرمانشاه. توی یه شهر کوچیک در استان هرمزگان. مینا. روایت خبری که از مینا رسید رو با صدای سرکار خانم آرزو جعفرپور میشنویم.
سمیرا و دوستاش بیخبر از همه جا تو حیات و کلاسای مدرسه در حال بازی کردن و درس خوندن بودن که مدرسه در اثر انفجاری مهیب با خاک یکسان میشه. اولین هدیه ترامپ به سمیرا و همه بچه های این مدرسه برای آزادی و آباد کردن ایران. آمریکا تو ساعات اولیه این اتفاق سکوت کرد، ولی بعدها در پاسخ به سوال خبرنگارها گفت ما مناطق مسکونی رو نمیزنیم. ولی یکی دو روز بعد از این حرف معلوم شد این مدرسه با موشک تاماهاک زده شده. ساخت خود آمریکا و موشک مخصوص خود آمریکای جنایتکار. حوالی ساعت 4 بعد از ظهر تعداد کودکای شهید این مدرسه به 53 نفر رسید. اما هنوز آواربرداری ادامه داشت و لحظه به لحظه به تعداد شهدا اضافه می شد. باور کردنی نیست. تعداد کودکان شهید مدرسه میناب در پایان آواربرداری به عدد 165 رسید و در داستانی تلختر جنازه 3 تن از کودکان هرگز هرگز شناسایی نشد تا به همه دنیا ثابت بشه که شیطان ها با خون کودکان تغذیه میشن و زنده میمونند.
از اتفاقی که روزی افتاد، من تقریبا ملک‌وار بودم. از لحظه اتفاقی تو تهران تا اینجا افتاد تقریبا حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه طول کشید. تماسی که مادر محمد صدر رو با من گرفتن، محمد مدرسه تماس گرفت بودن که بیام دنبالشون. از لحظه یک من از محل کار خروج زدم که برم سمت مدرسه، این اتفاق پیش اومد و رفتیم اونجا. با این فاصله خیلی دور ماشین رو پارک کردیم و وارد اون محیط مدرسه شدیم که تقریبا حادثه رخ داده بود و اتفاق عجیبی اونجا بود. توی حیات مدرسه خیلی صحنه عجیبی بود، این صحنه روز عاشورا بود تقریبا. اونجا آوار ریخته بود و تو حیات مدرسه همه چی دیده میشد، سر دیده میشد، دست دیده میشد، گوش دیده میشد، ماشین هایی که اونجا زیر آوار بودن داغم شده بودن از صدای انفجار اینا. و تقریبا از اون لحظه ما اولین نفراتی بودیم که اونجا رسیدیم و خودمون خود جوش اون لحظه شروع کردیم برای آواربرداری. و چون آوار سنگین بود دیگه، ماشین آلات اومدن و مردم اومدن و نیروهای امدادی که کار آواربرداری تقریبا از اون لحظه استارت خود و تا صبح اون شب تقریبا طول کشید.
خیلی از مقام‌های مملکتی در پی این حادثه دلخراش تسلیت گفتند و گفتند ما به خونخواهی این کودکان شهید حملاتمون به دشمن رو ادامه میدیم. مردم در نقاط مختلف دنیا با خانواده این بچه‌ها ابراز همدردی کردند و اشک ریختند. تجمع و تحسن مقابل کاخ سفید در اعتراض به کشتار کودکان میناب بخش کوچکی از واکنش‌های مردم دنیا به این کودک کشی بود. تعداد زیادی از هنرمندان ایرانی هم در حرکتی زیبا و منسجم این اتفاق را محکوم کردند. شهادت این بچه‌های معصوم که هیچ درکی از جنگ نداشتند دل همه ما رو به درد آورد. پنج شنبه آخر سال و تحویل سال دیروز. بله، مادرها خونه نبودند، بر سر خاک بچه هاشون بودند، بچه هایی که فقط به فکر درس خوندن و بازی کردنشون بودند و آخرین درسی که در مدرسه یاد گرفتند درس وطن بود. نمیدانم از کجا بگویم، از قلب های ایستاده و داغدار یا از لالایی هایی که زیر آوار ماند. گویی گهواره این سرزمین هنوز میان آرامش و طوفان تاب می خورد. روزی نوزادی در آن لبخند می زند و روزی مادری بر همان گهواره می گرید. به دختران میناب می اندیشم، کودکانی با کیف های صورتی در آستانه فردایی که اردویش قبرستان بود. به کدامین گناه، سؤالی که از دل خاک تا آسمان رفت و هنوز بی پاسخ است.
به فردای نه دست نه این دستش و نه پاش نه نزه صورتش.
این سند جنایت آمریکاست. این دانش آموز چه گناهی کرده؟ این سند جنایت های رژیم صهیونیستیه.
بعد دختر خالش اونم گم شده بود، یعنی کلم تیکه تیکه شده بود. بعدش دوباره یکیش زنده دیگه، همون هر چهار تا مردن. میخوام بگم که خود بالا سر اون هفت من یه سماره برسیدم، ولی خود انتقام اون رو میگیرد.
بله، این هم از داستان تلخ مدرسه شجره طیبه میناب که دنیا رو تکون داد، ولی ترامپ و نتانیاهو رو نه. اونا هنوزم معتقدن که ما منطقه مسکونی نمیزنیم، ما با نظامی ها کار داریم. آره، اون دختر 4 ماهه‌ای که توی عراق شهید شد، اون هم احتمالاً سردار سپاه بود یا دانشمند هسته‌ای و ما نمیدونستیم. حملات رژیم کودک‌کش اسرائیل در بعد از ظهر روز اول جنگ همچنان ادامه داشت. ولی از اون طرف هم سپاه و ارتش ما حسابی فعال بودن و مواضع دشمن رو می‌زدن. از تل‌آویو و حیفا گرفته تا ابوظبی و منامه. در ادامه وقایع این روز دوباره نزدیک های ساعت 6:30 عصر تقریبا همزمان با لحظات افطار به شیراز حمله شد و صدای چند انفجار شنیده شد. ولی این صداها همینطوری بی جواب نموندن. ایران سریع دبی رو زد، جایی که میگفتن چند مقام امنیتی اسرائیل توی یکی از هتل‌های معروف اونجا جلسه مهمی رو برگزار کردن. عربستان هم اعلام کرد ایران 2 پایگاه نظامی آمریکایی رو توی ریاض و منطقه شرقی هدف قرار داده. یکی هم نیست بهشون بگه خب وقتی با آمریکا دست دوستی میدی همین میشه، باید پای تبعاتش وایسی. نه عربستان، بلکه همه کشورهای منطقه که پایگاه‌های آمریکایی دارن. بعد از عربستان هم نوبت کویت رسید که اون هم مورد تلافی برای بچه‌های موشکی ایران قرار گرفت. عملیات دفاعی در داخل مرزهای کشور هم ادامه داشت. توی همون ساعات ابتدایی جنگ بچه‌های پدافندمون 3 پهپاد هرمس رو توی خمین و تبریز و اهواز منهدم کردن. در پی اتفاق جنگ کشتی‌ها از ترس جونشون پشت تنگه هرمز ترمز گرفتن و این ترمز کردن اجباری تا همین امروز هم ادامه داره که جزئیاتش رو قطعاً توی قسمت‌های بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان مفصل بهش می‌پردازیم. دقایقی بعد سخنگوی خوشتیپ و جوون قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد عملیات مقتدرانه نیروهای مسلح کوبنده‌تر ادامه خواهد داشت، که خب حرف درستی هم بود و توان موشکی و نظامی ما همه دنیا رو انگوش به دهن کرد. وزارت دفاع هم گفت وعده صادق 4 شروع شده و تا شکست دشمن ادامه خواهد داشت. سردار جباری هم گفت انبارهای ما پر و آماده 2 جنگ با دشمن هست. شهادت ناجوانمردانه هموطنان بیگناهمون همچنان ادامه داشت تا خبر رسید نزدیک به 20 نفر از بانوان والیبالیست کشورمون توی حمله تروریستی به سالن ورزشی توی شهر لامر دوستان فارس به شهادت رسیدن، تا اینم سندی محکم باشه برای حمله تروریستی اسرائیل و آمریکای نامرد. تمام اینهایی که توی این 15 دقیقه گفتم شرحی خلاصه بود بر جنگ رمضان در روز اول و این قصه ادامه داره تا شکست دشمن که انشاءالله به زودی محقق میشه. فردا به سراغ روز دوم جنگ میریم، یعنی روز 10 اسفند ماه، که خب در ساعات ابتدایی این روز مواجه شدیم با تلخترین خبر 37 سال اخیر. صبح روزی که ای کاش شب قبلش ازش میخواستیم که هیچ وقت طلوع نکنه. تا بعد، یا علی، خدا نگهدار.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعال. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما. Bye.
شبکه رادیویی جوان.
ایران جوان جوان.
خدایا کشت ما را بارور کن، نهال باغ ما را پرثمر کن، بکش دست محبت بر سر ما، دل ما را به هم نزدیک تر کن. به نام خدای مهربان، بلند بالا سلام.
سر بنده ما نقش سر بنده.